ساعت 15 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان بررسی‌های خود در مورد ایران را منوط به همکاری تهران کرد. معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خوب و موفق بود. پارلمان افغانستان به نامزد وزارت دفاع این کشور رأی اعتماد نداد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و شنونده مشروع خبرها هستید. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز شنبه امروز در شهر وین اعلام کرد که در صورت همکاری ایران، آژانس میتواند تا پایان سال جاری میلادی بررسی های خود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران را به پایان برساند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات برخی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 حل این موضوع را از جمله شرایط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای با ایران می‌دانند، اما ایران می‌گوید این موضوع مربوط به گذشته است و پیشتر گفته بود که حل آن نباید تا ابد ادامه یابد. بر اساس این گزارش، آژانس باید ماهیت صلح‌آمیز بودن یا نبودن برنامه هسته‌ای ایران را در دوره اجرای توافق تایید کند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را خوب و موفق ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی عضو ارشد در هیئت مذاکره کننده ایران، ضمن تاکید بر آمادگی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران، ابراز امیدواری کرد که در حل مسئله نظامی بودن یا نبودن برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت حاصل شود. وی با اعلام آمادگی ایران برای سرعت بخشیدن به همکاری با آژانس گفت اکنون فرصت خوبی پیش آمده که این مسائل و ادعاها در فضای آرامتر حل و فصل شود. یوکیو آمانو روز پنجشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد و گفت که طرفین در رابطه با برخی مسائل به درک متقابل بهتری رسیدند، اما همچنان باید کار بیشتری انجام بگیرد. معصوم استانکزی، نامزد وزارت دفاع افغانستان، نتوانست رأی اعتماد نمایندگان پارلمان این کشور را به دست آورد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تنها 84 نماینده از 212 نماینده حاضر در پارلمان به آقای استانکزی رأی اعتماد دادند. او از چند هفته پیش به این طرف سرپرستی وزارت دفاع افغانستان رو بر عهده داشته است. وی نماینده تصدیق می‌کنم وی دومین نامزد وزارت دفاع افغانستان است که نتوانسته از پارلمان رأی اعتماد کسب کند. بر اساس این گزارش، معصوم استانکسی در حالی رأی اعتماد پارلمان افغانستان رو به دست نیاورد که در چند ماه گذشته همواره نسبت به نبود وزیر دفاع و افزایش ناامنی ها در افغانستان انتقادهایی مطرح شده بود. ساعت 15:04 دقیقه است در ایران. به سراغ خاورمیانه میریم و تحولاتی که در چند روز اخیر در این منطقه اتفاق افتاده. با ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار در خاورمیانه همراه میشیم و مروری میکنیم به آخرین اخبار و تحولاتی که از دو کشور سوریه و مصر به گوش میرسه. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، با آخرین تحولات مربوط به شبه جزیره سینا در مصر آغاز کنیم. روز گذشته گفته شد که 3 راکت از سوی مصر به سوی اسرائیل شلیک شده و بعدتر هم یک مقام اسرائیلی تاکید کرد که این راکت ها از سمت شبه جزیره سینا که هم مرز با غزه است شلیک شده. در پی این اتفاقات هم امروز اعلام شده که عبدالفتاح سیسی قصد داره که به شبه جزیره سینا بره. آخرین تحولات مربوط به این خبر چی هست؟
برای سمیر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در حالی که لباس نظامی به تن داشته به شبه جزیره سینا رفت و با واحدهای نظامی که در اونجا مستقر هستند با نیروهاشون دیدار و گفتگو کرد. همچنین در جریان عملیاتی که قرار گرفت که نیروهای ارتش و پلیس مصر در استان سینا در حال انجام هستند برای مقابله با گروه ولایت سینا، گروه مرتبط با خلافت اسلامی همون داعش. این سفر آقای سیسی همینطور که گفتی یک روز پس از اون صورت میگیره که گروه ولایت سینا مسئولیت شلیک 3 راکت به سمت اسرائیل رو بر عهده گرفت. شلیک راکت ها بعد از اون صورت گرفت که گروه ولایت سینا که گروه اسلامگرا هست متهم کرد اسرائیل رو به همکاری با ارتش مصر در عملیات چند روز گذشته خودش، عملیاتی که تا اینجا یک کار با کشته شدن دست کم 130 تن از نیروهای گروه ولایت سینا انجامیده. این عملیات ارتش و نیروهای امنیتی مصر بعد از اون شروع شد که روز چهارشنبه شبه نظامیان گروه ولایت سینا نقاط و پایگاه‌های امنیتی و نظامی در استان شمال سینا در شبه جزیره سینا رو مورد حمله قرار دادند و به گفته سخنگوی ارتش مصر دست کم 17 تن از نیروهای نظامی مصری در این حملات کشته شدند و بیش از 30 تن هم زخمی شدند.
ایلیا، این گروه ولایت سینا ظاهرا سالهاست که با ارتش مصر در حال مبارزه است. این گروه چه ایدولوژی رو دنبال میکنه و خاستگاهش چیه؟
سمیر، این گروه اسلامگرا است که قبلا با نام گروه انصار بیت المقدس فعالیت میکرد. حملات خودش به ارتش و نیروهای امنیتی مصر رو بعد از سال گذشته بعد از اینکه ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا این کشور رو برکنار کرد افزایش داد. البته قبلا هم عملیاتی داشت، اما این عملیات بعد از اون اتفاق شاهد یک تحول و همچنین افزایش قابل توجه در شمار، تعداد و حتی اهدافی بود که مورد حمله این گروه قرار می گرفت. چندی پیش این گروه نام خودش رو به ولایت سینا تغییر داد بعد از اون که بیعت خودش رو با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش اعلام کرد.
خب ایلیا، به سوریه بریم. شهر زبدانی در حومه دمشق مدت هاست که در دست شورشیانه و امروز خبرگزاری رویترز خبر داد که ارتش سوریه در همراهی حزب الله در اقدامی مشترک عملیاتی را آغاز کردند تا این شهر رو پس بگیرند. چرا حزب الله هم در این عملیات درگیره و شهر زبدانی چه اهمیت استراتژیکی داره؟
این خبر رو، خبر آغاز عملیات ارتش سوری و نیروهای حزب الله رو، در زبدانی تلویزیون المنار وابسته به حزب الله برای اولین بار اعلام کرد و بعد خبرگزاری‌ها به نقل از این تلویزیون این خبر رو منتشر کردن. شهر زبدانی در غرب دمشق قرار داره، پایتخت سوریه و نزدیک است به مرزهای لبنان. در روزهای گذشته حزب الله لبنان به همراه ارتش سوریه عملیات گسترده در بلندی های قلمون آغاز کرده بودن. بلندی های قلمون هم مرز هستن با لبنان و محل رفت آمد نیروهای مخالفان حکومت سوریه میان سوریه و لبنان هست. اما چندی از عملیات قلمون فروکش کرده و به نظر میسه نیروهای دولتی سوریه به همراه حزب نیرو چه به نظامی حزب الله لبنان قصد دارن با ورودشون به زبدانی یک خط امنی رو برای پایتخت سوریه ایجاد کنند در این منطقه، خط امنی که از خود دمشق شروع میشه و به مرزهای لبنان منتهی میشه، چرا که نیروهای مخالفان در مناطق دیگه پیشروی هایی داشتن به ویژه از جنوب که تونستن خودشون رو به استان دمشق، استانی که در اون پایتخت قرار داره، به نزدیکی اون برسونن.
خیلی ممنونم ایلیا جزایری بود در مورد آخرین تحولات مربوط به خاورمیانه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
برنامه ها رو با پخش یک گزارش دیگه در مورد آخرین تحولات مربوط به خاورمیانه ادامه میدیم، همزمان با حمله گسترده اسلامگرایان به شهر حلب در سوریه. ارتش ترکیه هم تعداد نیروهاش رو پشت مرزهاش با سوریه افزایش داده. همزمان احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت که کشورش فعلا قصد ورود به خاک سوریه رو نداره. چه اتفاقی در جنگ داخلی سوریه تا این حد ترکیه رو نگران کرده که برای یک اقدام نظامی آماده بشه؟ قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل در قبرس در پاسخ به این سوال چنین میگوید:
ترکیه در شرایط حاضر هم از جانب داعش و هم از حیث حاکمیت یک پارچه کردها احساس خطر میکنه. با توجه به این که اخیراً حمله دومی که داعش به کوبانی انجام داد، یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلقا به نام آیهان اعلام کرد که در این کار سهل‌انگاری و اهمال ترکیه کاملا ثابت شده است، چون که از سه جبهه از جانب شمال کوبانی و نزدیک مرزهای ترکیه این عملیات انجام گرفته و ترکیه بایستی خودش اعلام رسمی بکنه که با اینا ارتباطی نداره. در نتیجه ترکیه تحت اتهام همکاری با داعش هست. منتها مورد دوم شهر صوبرجیشی جرابلس هست که اگر این منطقه به دست نیروهای داعش و یا کردهای سوری بیفته، خطوط لوجستیکی حمایتی ترکیه به نیروهای النصر و نیروهای آزاد سوریه، مبارزین آزاد سوریه، قطع خواهد شد و دیگر حمایتی که از این نیروها بر علیه نیروهای اسد میخواست انجام بده و رژیم رو سرنگون بکنه از دست خواهد داد. بنابراین نیاز هست که در هر دو مورد تمدیداتی رو برای خودش قائل بشه. به همین جهت 15,000 سرباز به همراه لشکرهای زرهی مرکب از دیاربکر و گازیانتپ رو در چند روز گذشته به سمت کلیس اعزام داشته است.
چرا آقای گلکاریان؟ سوالی که وجود داره اینه که چرا ترکیه تا این حد نسبت به قدرت گرفتن کردها در سوریه نگران هست، خصوصا با توجه به تحولات تازه‌ای که رخ داده در خود ترکیه و گروه زیادیشون مسیر متفاوتی رو از نظر توسعه سیاسی دارن طی می‌کنن در ترکیه؟
دولت ترکیه بعد از ماجرای شمال عراق و خودمختاری منطقه شمال عراق و اهدافی که کردهای منطقه جنوب شرقی ترکیه و حتی شمال سوریه دنبال میکنن که یه خط ممتد جغرافیایی رو ایجاد بکنن، ترکیه از این بابت خیلی ناراحته و با توجه به اینکه قبلا اعلام کرده بود به نیروی آمریکا منطقه حائل ایجاد بکنه، منطقه پرواز ممنوع رو ایجاد بکنه، که آمریکا بعد از شروع مذاکرات با ایران به این مورد حسن نیتی نشون نداد و حتی پریروز تو اخبار هم شنیده شد که باز تقاضای دولت ترکیه منتفی اعلام شد و آمریکا از این بابت هیچ حمایتی انجام نمیده و لزومی هم نمیبینه. به همین خاطر ترکیه حس میکنه که دولت آمریکا حسن نیت رو در قبال ترکیه که به عنوان عضو ناتو است اعمال نمیکنه و همان سیاستی که در سال 2003 در شمال عراق انجام داد میخواد در شمال سوریه انجام بده و منطقه متصل به همه کردها رو کنار هم قرار بده و در نتیجه تمامیت ارضی آینده ترکیه هم به خطر خواهد افتاد. منتها ترکیه با این آمادگی که نیروهای خودش رو به منطقه اعزام داشته هنوز منتظر هست. یکی وضعیت بحرانی بعد از انتخابات هست تو ترکیه، هنوز دولت تشکیل نشده و از طرفی خاستگاه مردمی و قاطبه مردم مخالف وقوع جنگ و یا حضور نیروهای ترکیه در سوریه هستند و در این حال منتظر نتیجه مذاکرات وین بین ایران و گروه 5+1 هست که نسبت به اون تصمیم گیری خاص خودش رو اتخاذ بکنه.
و آخر سوال من این هستش که اگر احیاناً درگیری نظامی رخ بده، ترکیه به دنبال چه خواهد بود و پایان اون درگیری نظامی کجا خواهد بود؟
تصور من بر این است که ترکیه چنین ریسکی رو انجام نمیده در شرایط حاضر، چون نه کشور آمادگی لازم رو داره و نه حکومت از نظر ساختاری میتونه پشتیبانی لازم رو انجام بده. اگر چنین ریسکی رو بپذیره و وارد جنگ با نیروهای کرد و یا نیروهای اسد بشه، نه تنها جامعه جهانی رو در قبال خودش خواهد داشت، از نظر سیاسی به نوعی ورشکسته خواهد بود و چون این ریسکی به افول سیاسی حزب حاکم ترکیه و در این حال موقعیت فعلی ترکیه در نگاه جهانی خاتمه خواهد یافت.
اگر در مورد خبرهای امروز به ویژه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج و بعلاوه یک نظری دارید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. تا ساعت 3:30 همراه ما بمونید.